این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دکتر عسل بیدار مغز استاد بخش مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه UNSW است. او پیش از این در دپارتمان مهندسی دانشگاه کمبریج به تحقیق مشغول بوده است. تحقیقات او در رابطه با مدل سازی محیط زیست ساخته شده در زیر و روی زمین و سیستم های ژئو انرژی است. این تحقیقات با تاکید ویژه بر استفاده از اصول توسعه پایدار در کاربرد سازه های زیرزمینی و منابع ژئو انرژی است. از آنجایی که در آستانه روز جهانی محیط زیست هستیم، بهانه‌ای شد تا من بهار قهرمانی با ایشون گفتگویی در رابطه با تغییر اقلیم یا کلایمت چینج داشته باشم. خانم دکتر بیدار مغز، درود بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید.
سلام، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. در خدمتتون هستم.
خانم دکتر بیدار مغز، لطفاً برای شنوندگان ما توضیح بدید که چه فعالیت‌هایی باعث انتشار کربن میشه و اصلاً چرا فرایند انتشار کربن مهمه و باید تا حد امکان تقلیل پیدا کنه.
اگه بخوایم به صورت خیلی جامعه بهش نگاه بکنیم، همه دنیا امروز دارن در مورد تغییرات آب و هوایی صحبت میکنن. به طور کلی بهش میگیم کلایمت چینج. این کلایمت چینج خیلی زیاد مربوطه به گازهای گلخانه یا همون کربونی که ما تولید میکنیم به خاطر فعالیت‌های بشری، که به طور خاص روی خیلی مسائل زیست محیطی تاثیر گذاشته. از هر چیزی مهمتر من میتونم اشاره کنم به تأثیری که این گازهای گلخانه‌ای روی محیط‌های شهری و روی دمای هوا گذاشته، که باعث شده دمای هوای محیط‌های شهری به طور متوسط چند درجه از هموهای شهری بیشتر باشه. این باعث میشه که دوباره مصرف انرژی، در واقع اون روند مصرف انرژی تغییر پیدا کنه و ما همینجور زمین رو به صورت به طرف گرم شدن بیشتر ببریم و عواقبش میتونه برای نسل‌های بعدی ما در واقع وحشتناک و غیر قابل حل باشه.
خانم دکتر، تحقیقات شما در مورد تأثیر فعالیت‌های توسعه زیرزمینی مثل تونل و مترو بر فرایند تغییر اقلیم و گرمایش زمین هست. لطفاً بیشتر در مورد این پروژه و هدف زیست محیطی اون برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، حتما. خب همونطور که گفتم، همه ما با تغییرات آب و هوایی روی زمین آشنا هستیم و اینکه خیلی از کشورها برنامه‌های خیلی خاصی دارن که اینو کنترل بکنن و در واقع اصلا از بین ببرن و به قول خودشون تولید CO2شون رو به صفر برسونن. این همه این اتفاقا به خاطر در واقع فعالیت‌های انسانی و برنامه‌ریزی‌های نشده است که این اتفاق افتاده، به خاطر چیدمان‌های شهریه و افزایش جمعیت. حالا کار من به همین در واقع تغییرات آب و هوایی ولی زیر زمین نگاه میکنه و اینکه این فعالیت‌های بشری و این افزایش جمعیت توی محیط‌های شهری چه تأثیری میتونه روی زمین داشته باشه، از نظر دمای زمین، از نظر دمای آب‌های زیرزمینی و جریان آب‌های زیرزمینی. کار من به طور خاص به زمین در محیط‌های شهری نگاه میکنه که مثلا فعالیت‌های مثل تونل‌های شهری، مثل پارکینگ های خیلی زیادی که تو شهرهای شروع مثل توکیو، مثل نیویورک، مثل لندن هست که همه زیرزمینیه، مثل فاضلابی که به زیر زمین هدایت میشه، یا توی جاهایی مثل لندن از فضاهای زیرزمینی برای سکونت خیلی زیاد استفاده میشه. حتی فضاهایی هست که تا 20 متر عمق داره و به عنوان برای به منظور مسکونی ازش استفاده میشه، که همه اینا نشون داده شده که تاثیر خیلی قابل توجهی روی دمای زمین داره. حالا خب این چه اتفاقی میفته؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ روی زمین به طور طبیعی به عنوان یک منبع انرژی میتونه عمل کنه که گرما رو جذب کنه، گرمای اضافی که ما ازش احتیاج نداریم، از هوا و از زیر زمین و از محیط‌های زیر زمین جذب کنه و وقتی ما اون گرما رو لازم داریم میتونه اونو به ما پس بده. یک منبع انرژی سبز، ارزون و سستینبل هستش. با فعالیت‌های زیرزمینی و روزمینی که ما انجام میدیم این بالانس رو از بین بردیم. ما به طور دائم توی زمین زیر شهرهای بزرگ داریم گرما رو به زمین هدایت میکنیم بدون اینکه ازش استفاده بکنیم. اتفاقی که میفته اینه که تعادل گرمایش رو از بین میبریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخوایم از این محیط‌های زیرزمینی استفاده کنیم، انقدر زمین اطرافش گرمه که این گرما برمیگرده توی این محیط‌ها. در نتیجه مصرف انرژی اون محیط‌های زیرزمینی دوباره خودش دچار خطر میشه. گونه های زیستی که توی در زیر زمین زندگی میکنن ممکنه دچار خطر بشن. جریان های آبی رو ما دستکاری میکنیم، جریان آب زیرزمینی، جریانش رو از بین میبریم، دماش رو از بین میبریم. و از همه مهمتر با افزایش دمای زمین تو محیط های شهری میتونیم روی سلامت ساختاری یا structural health این فضاهای زیرزمینی مثل تونلا، مثل بیسین پارکینگ ها تاثیر بذاریم.
خب دکتر، این مسئله و موزل زیست محیطی یعنی تغییر اقلیم که به موزل اغلب کشورهای جهان تبدیل شده تا چه حدی توی استرالیا بحرانیه؟
ببینید، این یک مسئله گلوباله و جهانیه و همه جا این مسئله بحرانیه. دیر یا زود این مسئله به نقطه خیلی حساسش میرسه و استرالیا به اندازه آمریکا یا اروپا پیشرو نیست در این زمینه، ولی این معنیش نیست که این مشکل اینجا وجود نداره. مثلا معنیش اینه که هنوز بهش به اون با اون دقت اروپای آمریکا نگاه نشده، ولی خوشبختانه استرالیا هم کم کم داره شروع میکنه در واقع راهکارهایی در نظر بگیره که این مسئله رو کنترل بکنه. ولی تغییر اقلیم تو استرالیا هم به همون جدیتی هستش که تو جاهای دیگه دنیا هستش.
میخوام دکتر، فرایندهای مخرب دیگه زیست محیطی مثل تولید زباله یا آلودگی آب هم در روند تغییر اقلیم تاثیر میذاره، درسته؟
تولید زباله قطعا روی روند تغییر اقلیم تأثیر میذاره. بله
بله. پس به این صورت یک شهروند فکر میکنید که چه مسئولیتی در این کار داره و چطور میتونه این روند رو کنتر بکنه؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید، واقعا ما بعد از خودمون شروع کنیم به عنوان شهروند و به این فکر کنیم که چه اتفاقی برای نسل‌های آینده ما میفته، برای بچه‌های ما چه اتفاقی قرار بیفته با این تغییر اقلیمی که شما میفرمایید و داره همینجور اضافه میشه. به عنوان شهروند مهمترین چیز اینه که ما این مسئله رو به عنوان یک موزل جهانی قبول بکنیم و احساس مسئولیت در برابرش بکنیم. تک تک ما مسئول همه اینا هستیم. رفتارامون رو در واقع درست بکنیم. تولید زباله، مصرف انرژی، نحوه مصرف انرژیمون، اینکه همیشه به این فکر کنیم که ما چقدر داریم در واقع اضافه میکنیم به این CO2 که تو دنیا داره تولید میشه، ما چه سهمی توش داریم و چجوری میتونیم کم بکنیم. خیلی راحته، میتونیم نحوه مصرف انرژیمون رو کم بکنیم، میتونیم به عایق کردن محیط های مسکونی فکر بکنیم، میتونیم سعی کنیم که سوخته فسیلی رو کمتر مصرف کنیم. اگه هر روز قرار با ماشین بریم سر کار، میتونیم مثلا نگاه دیگه بهش بکنیم، میتونیم از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم، میتونیم زباله کمتری تولید بکنیم. خب و از همه مهمتر اینه که وقتی این مسئله رو قبول بکنیم، بعد دید ما وقتی خیلی بازتر خواهیم بود به اینکه در چند سال آینده دولت استرالیا و با صنعت و با دانشگاه کار بکنن و در واقع یک جایگزین های انرژی برای ما داشته باشن، مثل انرژی خورشیدی که الان جا افتاده، مثل انرژی زمین گرمایی یا جیوترمال که در آینده جا میفته، و ما اینا رو قبول بکنیم. هر تغییری سخته، هر تغییری هزینه داره، ولی ما اگه قبول بکنیم که از سوختهای فسیلی شیفت بکنیم روی انرژی های سبز، این در واقع یک کمک خیلی بزرگیه به این جریان.
خانم دکتر بیدار مغز، یک بار دیگه از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت های بیشتری دارم.
این پادکست رادیو اسپیس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اسپیس رادیو را دانلود کنید.